رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شب بخیر شنوندگان گرامی، ساعت در دوشنبه 9 شب است. در امواج رادیوی آزادی نشر جنبسی مجله شامگاهی سه شنبه 29 نوامبر و من میرزا سلیم پور مجری این برنامه از سوی رادیوی آزادی در پراگ در آغاز خلاصه اخبار مهم این ساعت را از همکاری ما طاهری سفر میشنویم. طاهر
تشکر میرزا. سلام شنونده ارجمند. در ابتدا سرخطی اخبار. روسیه از تاجیکستان خواسته است مهاجران بیمار را به آن کشور نفرستد. سرگی لاوروف میگوید باید به تهدیدها به سوریه خاتمه دهند. تظاهرگران در تهران وارد سفارت بریتانیا شدند و در سطح جنوبی انتخابات نوی ریاست جمهوری برگزار میکنند. تفصیل خبرها. مقامات روسیه به همتایان تاجیک خود توصیه دادند مهاجران کاری را پیش از سفر به آن کشور معاینه طبی کنند تا برای روسیه مشکل نیافرند. مؤسسه دولتی روسپاتریب نظر در بیانیه گفت سال روان در میان مهاجران تاجیک 336 گرفتار بیماری های سرایتی خطرناک کشف شده است و به همین دلیل آنها را یا از روسیه راندند یا از حق اقامت و اجازه کار محروم کردند. از جمله 96 مورد بیماری ویروسی نارسایی مسمومیت بدن و 116 بیماری سیل ذکر شده است. روسپاتریب نظر بعد از ماجرای تاجیکستان و روسیه بر سر دو خلبان روس به نشر چنین گزارش ها شروع کرد و مقامات تاجیکستان این گزارش ها را غرضمندانه خواندند. ده نفر از تظاهرگران امروز وارد سفارت و یک قرارگاه دیگری دیپلماتی بریتانیا در تهران شده، آینه های آنها را شکستند و پرچم بریتانیا را آتش زدند. تلویزیون دولتی پرس تی وی ایران عکس های را از این تظاهرات نمایش داد. پلیس ضد شورش ایران مانع ورود تظاهرگران به سفارت نشده است، ولی دیرتر خبرگزاری فارس گزارش داد که نیروهای پلیس سعی دارند تا تظاهرگران را از سفارت بیرون کنند. در بیرون از سفارت صدها نفر با طلب اخراج فوری سفیر بریتانیا از ایران تظاهرات میکردند و مرگ بر بریتانیا شعار میدادند. بنابر گزارش ها حدود 100 نفر دیگر به نمایندگی دیگری دیپلماتی بریتانیا در شمال تهران وارد شدند و بنابر گزارش های تایید نشده کارمندان آن را گروگان گرفتند. روز یکشنبه پارلمان ایران با صدور قراری از حکومت خواست روابط دو جانبه را با بریتانیا کاهش دهد، زیرا این کشور تمام معاملات مالی با بانک های ایران را با نظرداشت احتمال ارتباط آنها به برنامه های بحث برانگیز اتمی ایران متوقف کرد. سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه امروز دعوت‌ها برای تحریم بین‌المللی فروش سلاح به سوریه را رد کرد و گفت جامعه بین‌الملل باید به تهدیدها به دمشق خاتمه دهد. آمریکا و اتحادیه اروپا از شورای امنیت خواستند برای سرکوب بی‌رحمانه تظاهرات ضد دولتی در سوریه علیه رژیم بشار اسد چاره بیندیشند. روز دوشنبه شورای حقوق بشری سازمان ملل گفت نیروهای دولتی سوریه ضمن سرکوب تظاهرات جنایت علیه بشریت صادر کردند. سازمان ملل میگوید سر از ماه مارس تا کنون در تظاهرات ضد دولتی سوریه بیشتر از 3,500 نفر کشته شدند. پارلمان سطح جنوبی روز 25 مارس را روز انتخابات نوی ریاست جمهور اعلام کرد، زیرا نتیجه انتخابات روز یکشنبه گذشته به اعتبار اعلام شد. دادگاه عالی سطح جنوبی گفت بعد دلیل تقلب در انتخابات نتیجه را به اعتبار اعلام کرده است. نتیجه مقدماتی انتخابات نشان داد که آناتولی بیبیلوف نامزد مورد حمایت مسکو از رقیبش الاجیویو و وزیر سابق معارف شکست خورده است. به ادعای طرفداران بیبیلوف در انتخابات تقلب شده است و اتسماس بیچینوف رئیس دادگاه گفت وجود تقلب در انتخابات ثابت شد و الاجیویو حق شرکت در انتخابات آینده را ندارد. اسیتی جنوبی در اول سالهای 90 بعد جنگ با گرجستان خود را از این کشور جدا اعلام کرد. روسیه نیز بعد جنگ کوتاه با گرجستان در سال 2008 اسیتی جنوبی را به رسمیت شناخت و چند کشور نیز با هم پیروی کردند. ادامه اخبار از رادیوی آزادی. دونیا میتاویچ مسئول سازمان امنیت و همکاری اروپا در امور آزادی مطبوعات از خطر افزاینده به آزادی اینترنت در کشورهای آسیا مرکزی هشدار داد و از حکومت‌های منطقه خواست دسترسی به اینترنت را محدود نکنند. دونیا میتاویچ ضمن افتتاحیه 13 همین نشست مطبوعاتی آسیا مرکزی در شهر دوشنبه گفت بستن تارنامه‌ها، پالودن اطلاعات، تعقیب خبرنگاران و مقررات سختگیرانه مثل یک سرایت برای اینترنت است. دونیا میاتوویچ گفته است اگرچه حکومت‌ها حق دارند برای مقابله با جنایت‌های اینترنتی چاره بیندیشند، اما در این ضمن آزادی سخن نباید زیان بیند. و حکومت قزاقستان امروز پیشنهادی به رئیس جمهور نورسلطان نظربایف دادن عنوان قهرمان خلق را تصویب کرد که قرار است این عنوان روز 16 دکبر در 20 سالگرد استقلال قزاقستان به نظربایف داده شود. پیشنهاد مذکور از سوی رشید توسوبکوف وزیر عدلیه قزاقستان ایراد و از طرف تمام اعضای حکومت پذیرفته شد. کریم ماسیموف نخست وزیر قزاقستان سندهای لازم برای دادن عنوان را امضا کرده است. میرزا؟
بله طاهر، ما خوب یاد داریم از تاریخ نچندان دور که یک رهبر شوروی قریب برای هر جشن در سر سینه‌اش یک نشان نوی قهرمانی را آویزان میکرد، اما حالا کم کسی هست که حتی اسم این رهبر را در یاد داشته باشد و نظربایف را هم ببینیم که آیا بعد ده یا ده ساله ها آیا کسی از او به عنوان قهرمان قزاقستان یاد خواهد کرد یا خیر. شما عزیز طاهری سفر بود همکاری ما با خلاصه اخبار مهم این ساعت و اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان را شما میتوانید در هر فرصتی برایتان مناسب از سامانه ما در اینترنت در نشانه www.azadi.org دریافت کنید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده عزیز مجله شامگاهی سه‌شنبه 29 نوامبر از بخش تاجیکی رادیوی آزادی و در این برنامه نخستین رهبری آسیای مرکزی که اختیاراً ترک مقام میکند روز اتومبوی و درباره نتایج 1.5 سال رهبریش بر قرغیزستان. تو راهی مرا بستی، من راهی تو را بستم. رقابت تاشکند و دوشنبه در راهی تامین نیروهای ائتلاف در افغانستان. تاجیک ایر یا سامان ایر؟ آسمان تاجیکستان در نهایت نصیب کدام این دو شرکت خواهد شد؟ و آزادی که زیاد طول نکشید، یک محبوس افشوده را در قرغان‌تپه همگی بعد دو روز رهاییش و این بار برای تحقیر پرزیدنت محکوم کردند. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید و شروع میکنیم از قرغیزستان. رئیس این جمهوری روز اتومبوی و روز 1 دکبر ترک مقام میکند. خانم اتومبوی که در ماه اپریل سال 2009 در نتیجه آشوب مردم علیه حکومت رهبری وقت این کشور قرمانبیک اتباقیف به قدرت رسید، نخستین رهبر زن در آسیای مرکزی شد. او بود که نخستین شده در منطقه نظام پارلمانی ریاستش را در قرغیزستان تجربه کرد و نخستین رهبر کشور در آسیای مرکزی که اختیارا از مقام میرود نیز روز اتومبوی خواهد شد. از سال 1992 به این سو این چهارمین تجربه تبدیل رهبر در این قلمرو است که در دو مورد در قرغیزستان عسکر اوقایف و قرمانبیک باقیف در نتیجه آشوب مردم برکنار شده و از ترس تعقیب جنایی حتی ترک کشور کردند. مورد سوم در ترکمنستان با قدرت رسیدن قربانکلی بردی محمدوف بود که بعد در گذشت رهبر سابق این کشور سفر مراد نیازوف میسر شد. روز اتومبوی و هنوز چند ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری قرغیزستان که با پیروزی سروزیر الماسبک خاتمبویوف انجام یافت گفته بود که به انتخابات نمیرود بلکه میخواهد نخستین تجربه اختیاران از قدرت رفتن رو در آسیای مرکزی نمایش دهد. روز اتومبوی و روز 1 دکبر از مقام خواهد رفت. او روز 29 نوامبر در یک نشست خبری گفت بعد یک سال و 8 ماهی رهبری با یک حس قناعتمندی کنار می رود.
احساس قناعتمندی میکنم، قناعتمندی از کاری که انجام شد. ما در این یک سال و 8 ماه توانستیم خیلی مسائل را حل و تمام نهادهای دولتی را برقرار کنیم. خوشتان میآید یا نه، ولی ما پارلمانی داریم که به قدر توانش کار میکند و منعکس کننده اراده همه اقشار جامعه ماست. همین پارلمان حکومتی را روی کار آورد که امروز به ما معاش میدهد و با حل چنین مسائل اقتصادی و اجتماعی ثبات را در کشور تأمین کرد. روز 1 دکبر رسم ادای سوگند رئیس جمهوری جدید است که با پشتیبانی 62% مردم انتخاب شد. ما در این مدت 3 رای گیری انجام دادیم. رای پرسی قانونی اساسی و انتخابات های پارلمانی و ریاست جمهوری. این یک کار عظیم و حتی می توان گفت یک پهلوانی بود و هر سه این رای گیری را جامعه بین المللی اعتراف کرد.
در واقع انتخابات های قرغیزستان تنها رای گیری ها در آسیای مرکزی است که جوابگوی معیارهای قبول شده انتخابات آزاد و دموکراتیک اعتراف شدند. دیگر هیچ یک کشور منطقه نمی تواند با چنین دستاورد ببالد. در این نشست نهایی خبریش از روز اتومبوی پرسیدند که او را روز 2 دکبر یعنی بعدی به الماسبک خاتمبایوف سپردن قدرت از کجا می توان پیدا کرد. یک اشاره خبرنگاران به سرنوشت دو رهبر دیگری پس از شوروی قرغیزستان عسکر اوقایف و قرمانبیک باقیف هم بود که هر دو تحت فشار اعتراضگران برکنار شده از کشور فرار کردند. روز اتومبوی گفت در قرغیزستان میماند و قصد دارد به گونه رهبران کشورهای متمدن که بعد ترک مقام هم در جامعه فعال باقی میمانند یک بنیاد ویژه را به نام خود تشکیل دهد.
من در مرکز بیشکک یک منزل سه حجره‌ای دارم، اما طبق قانون به من اجازه شد که در قرارگاه دولتی به سر برم. این کدام کوشکی محتشم نیست، بلکه ساختمان نظرناگیر است که هنوز سالهای 60 ساخته شده است. به هر صورت این قرارگاه با کوشک‌های چند قبطه‌ای که در اطراف بیشکک قد افراختند یگان ذره قابل قیاس نیست. اما این که مرا روزی دویم دکبر از کجا می‌شود پیدا کرد، من می‌خواستم که برای بنیادی که تشکیل می‌کنم یگان بنای مناسب برایم دهند، نه حتما یگان بنای بزرگ محتشم، بلکه یگان بنای خاکسارانه که من کار کرده توانم. البته ما نمی‌توانیم با کشورهای بای و پیشرفته که با پرزیدنت‌های سابق خود بهترین ساختمان‌ها را جدا می‌کنند سبقت کنیم. هر کس باید پایش را چنین کورپاش درست کند.
روزا اتونبایوا در این نشست خبری همچنین نوگیرشته بحثی را هم کوشید که در مسئله دادن یا ندادن ماشین خدمتی به او برخواسته است. او گفت
اینجا بحثی هم شد که به من ماشین خدمتی و راننده بدهند یا نه. من اقرار کردم که متاسفانه راندن ماشین را هیچ یاد نگرفتم، ولی اگر ماشینم ندهند باز هم باکی نیست. مثل سروزیر دانیا فلسپید خواهم راند یا پیاده خواهم گشت.
اما قطع نظر از آن که به روز اتونبوی و بعد پیاده شدنش از اسب قدرت ماشین خواهند داد یا پای پیاده خواهد ماند، این خانم با یک سری بلند پای به صحرای تاریخی آسیای مرکزی میگذارد. همچون نخستین رهبری زن در این قلمرو و هم نخستین حاکمی که علی‌رغم حاکمان دیگر خودکاما و کرسی های ریاست محکم چسبیده این منطقه، به قدرت چنین دل نبست و این کرسی را دو طلبانه می سپارد.
با توجه به شنونده های رادیوی آزادی،
سر از 29 نوامبر یکی از موجهای رادیوی آزادی تغییر خواهد یافت.
آنهایی که برنامه های شامگاهی را از ساعت 20 تا 21 روی موج 7260 میشنیدند،
اکنون لطفاً به موج 94.45 روی آورند.
برنامه های رادیوی آزادی در محوره های
پاکبرد، ایشاسات، یمال و در تارنمای آزادی قابل دسترسی هستند.
شنونده عزیز، امیدوارم این تغییر کوتاه در موضوع رادیوی آزادی را برای خود یادداشت گرفتید و برنامه را با یک موضوع منطقوی ادامه میدهیم. کشته شدن 24 سرباز پاکستانی بر اثر حمله های هوایی روز شنبه ناتو در منطقه خبرنشینی مهمند باعث تنش تند در روابط پاکستان و آمریکا شد. اسلام آباد در پاسخ حتی تهدید کرد که راه عقبه خیبر یک مسیر اساسی تامین نیروهای ائتلاف در افغانستان را میبندد. اگر پاکستان تسکین نیابد، برای نیروهای ائتلاف مسیر شمال از جمله راههای ازبکستان و تاجیکستان اهمیت باز هم بیشتر پیدا میکنند و این ظاهراً زمینه نوع رقابت بین تاشکند و دوشنبه شده است. چند چونی های موضوع در گزارش رحمت کریمی دولت، خبرنگاری آزادی در دوشنبه.
بستنی راه های اکمالاتی نیروهای ناتو از طریق پاکستان اهمیت همسایه های شمالی افغانستان را برای امریکا و این پیمان نظامی بیشتر کرده است. اما سؤال این است که از اتفاق پیش آمده در پاکستان کدام کشور امکان بهره برداری بیشتر را دارد و تحولات بیشتر به نفع کدام از دو همسایه شمالی افغانستان، تاجیکستان یا ازبکستان سیر می کند. ازبکستان با داشتن خط راه آهن تا مزار شریف امتیاز بیشتری در انتقال مواد مورد نیاز ناتو دارد. لیگران میگویند چالش در روابط پاکستان و آمریکا و محدود شدن راه‌های تامیناتی ناتو از طریق آن کشور به صورت طبیعی اهمیت ازبکستان را بیشتر کرده و امتیاز بیشتری نیز در اختیار این کشور قرار خواهد داد، زیرا آمریکا و ناتو تلاش خواهند کرد از طریق ازبکستان که راه امن و ارزان‌تر انتقال مواد به افغانستان است استفاده کنند. قاسم شاه اسکندروف رئیس مرکز مطالعات افغانستان میگوید از نظر عملی امکان ازبکستان برای نفوذ بیشتر کسب کردن در بازار افغانستان افزایش یافته است، زیرا خط راه آهن ازبکستان تا مزار شریف کشیده شد و بارها مستقیما به آنجا میرسد و خط انتقال نیروی برق ازبکستان است تا کابل رسیده است، در حالی که برنامه‌های تاجیکستان در این زمینه همچنان روی کاغذ مانده‌اند. و اکنون که راه‌های جنوبی برای نیروهای ناتو پرخطر می‌شود، اهمیت ازبکستان برای افغانستان و همین طور غرب که نیروهای خود را در آن کشور نگاه می‌دارد افزایش خواهد یافت. آقای اسکندروف می‌گوید
شاید شاید که آمریکا برای ازبکستان امتیاز بیاد که بیشتری بارها برای نیروهای ناتو بودم از طریق ازبکستان بیاد از راه شمال به افغانستان انتقال شود. این هم میتوند البته به سودی ازبکستان باشد و با بهانه این البته ازبکستان میتوند امتیازهای از ایالات متحده آمریکا یا کشورهای دیگر ناتو به دست بیارد.
آقای اسکندروف همچنین افزود در حال حاضر حدود 90% بارهای ناتو از مسیر شمال توسط ازبکستان انتقال می شود و با بهانه انفجار در راه ترمیز قرغان‌تپه در اموزگان امکان دارد اکنون 100% این بارها از ترمیز و حیرتان منتقل شود. آقای اسکندروف می گوید این همه تحولات و انفجارها نتیجه رقابت برای گرفتن سهم بیشتر در ترانزیت بار به افغانستان است. اخیرا وزیر امور خارجه روسیه سرگئی لاوروف ضمن تماس با همتای پاکستانی خود اشاره کرده است که اگر ناتو نگرانی های روسیه در مورد سپری موشکی آمریکا را نادیده بگیرد احتمالاً روسیه استفاده از قلمرو خود را برای انتقال بارهای ناتو به افغانستان ممنوع کند. ضمناً باید در یاد داشت که روسیه تاجیکستان و ازبکستان را نیز همان قلمرو نفوذ سنتی خود می‌داند. تحلیلگران می‌گویند روسیه با چنین برخورد به این قضیه پیش آمده دو هدف مشخص را دنبال می‌کند. یکی این است که روسیه از نفوذ ناتو در آسیای مرکزی به شدت نگران است و دیگری همین که مسکو این فرصت پیش آمده را برای برابر کردن حساب خود با آمریکا در مورد سپری موشکی مناسب حساب کرده است. پرویز ملاجانوف تحلیلگری تاجیک میگوید
هر یک کشور اصلا استفاده میکنه از این وضعیت برای حل کردن مسئله خود. با اینچنین روسیه برای روسیه این یک وضعیت خیلی موافق است چون که در خود روسیه حاضر برای حالت نوگوار قرار دارد چون که اون پیشنهادهای روسیه از طرف ناتو رد کرده شد در نسبت همون سپری موشکی. یعنی روسیه از این وضعیت نوگواری و دشوری کشورهای ناتو در افغانستان تا حد امکان میخواد استفاده کند.
مسئله دیگری که مورد بحث در این زمینه قرار گرفته است گفتگوهای وینسنت بروکس فرمانده نیروهای پیاده نظام ارتش آمریکا در آسیای مرکزی است که گفته می شود ضمن آن امکانی در اختیار ارتش های تاجیکستان و ازبکستان باقی گذاشتن بخشی از جنگ افزارهای نیروهای ناتو می باشد که از افغانستان خارج خواهند شد. قاسم شاه اسکندروف می گوید بدون شک یک قسم از این تکنیکای نظامی در تاجیکستان و ازبکستان باقی خواهد ماند، چنانکه که جنگ افزارهای ارتش شوروی نیز ضمن بیرون شدن از افغانستان در این دو کشور باقی ماندند، زیرا امکان بردن همه این جنگ افزار دوباره به غرب عملا ناممکن است. ولی هدف ماندن این وسایل می تواند باز هم باعث افزایش تعصب روسیه و آمریکا شود. یعنی در هر صورت کشورهای تاجیکستان و ازبکستان راه اساسی بیرون رفتن نیروهای ناتو از افغانستان خواهند بود، اما جای باقی ماندن جنگ افزارهای امریکایی نیست سؤالی که با نزدیک شدن سال 2014 بیشتر صدا خواهد داد. رحمت کریمی دولت رادیوی آزادی دوشنبه.
باز هم مهمتر شدن مسیر شمال برای تامین نیروهای ائتلاف در افغانستان و باز هم از دوشنبه در بازار شرکت های هواپیمایی تاجیکستان در حال حاضر دو شرکت، شرکت دولتی تاجیکیر و شرکت خصوصی سامان ایر که 3 سال پیش وارد این بازار شد پیش دستند، اما چنین به نظر می رسد که سامان ایر در این رقابت از تاجیک ایر پیش می گذارد و حضورش در این بازار روز تا روز گسترش می دهد. آیا این به معنای به تدریج از این میدان رفته شدن تاجیک ایر و خالی کردن جای برای سامان ایر از شرکت های مربوط به حسن اسدالله‌زاده دلار روس پرزیدنت امام علی رحمان و رئیس اوریون بانک است؟ خبرنگار آزادی در دوشنبه فرهاد میلاد با پرداخته به این موضوع.
بلند پروازی های یک سال اخیر سامان ایر را به عمدترین شرکت هوانوردی تاجیکستان تبدیل می دهد. تا شروع سال روان پرک شرکت از دو بوئینگ اجاروی 737-800 عبارت بود و هفته تا 25 پرواز انجام می داد. اما بهار امسال سامان ایر باز یک بوئینگ 737-300 را به اجاره گرفت و تیرماه اولین بوئینگ های 737-900 را به قلمرو اتحاد دولت های مشترک المنافع وارد کرده پرک خود را به 5 بوئینگ رساند. تعداد پروازهای شرکت نیز به 35 رسید، اما تلاش های سامان ایر برای غنی گرداندن پرک خود با این انجام نمی یابند. تیمور بندیشف سخنگوی شرکت میگوید به زودترین فرصت در پارک سامان ایر باز تغییرات به وجود خواهد آمد.
به همین نزدیکی تا این ماه آینده به پارک ما باز یک بوئینگ 737-300 وارد می شود، اما شرکت باز پارکش را وسعت خواهد داد. تا 5 سال دیگر باز چند هواپیما از خاندان بوئینگ وارد خواهد شد.
اسمیت و کمپانی بوئینگ.
راه به سوی قله های پیشرفت را این شرکت 3 ساله در حال بسادگی میپیماید که در مظهر عام فعالیت تاجیک ایر، شرکت دولتی قریب 100 ساله تاجیکستان کم رنگ می شود. طی سالهای اخیر این شرکت بر علاوه طیاره های شوروی ساخت N2 و Yakutl 3 بوئینگ کهنه ساخت دسترس کرده است. در زمان شوروی این شرکت 100% پروازها از تاجیکستان را انجام میداد، اما برابری به میدان آمدن سامان ایر طی 3 سال حدود 70% این بازار را به نفع این شرکت و هم 20 شرکت دیگری خارجی از دست داد. طبق اطلاع رسمی 38% پروازهای تاجیکستان به تاجیک ایر، حدود 30% به شرکت های خارجی و بقیه به سامان ایر راست می آیند. حالا تاجیک ایر در یک هفته 50 پرواز انجام می دهد، اما اکثرا پروازهای داخلی اند که بر زیان شرکت تمام می شوند. لالا کنجایی و سخنگوی تاجیک ایر می گوید با آن وجود که در داخل کشور دیگر شرکت ها هم عمل می کنند، بار اجتماعی تاجیکستان را در این ساحه اصلا تاجیک ایر می کشد. تاجیک ایر تا به حال از سابق نهادهای تحت نظارتش فرودگاه دوشنبه، شرکت نفترسان و تاجیک ایرونویگاتسیا حدود 447 میلیون سامانی معادل 9 میلیون دلار قرضدار است. با گفته لالا کنجایوا این قرضها عمدتاً از انداز مالیات تجهیزات ورودی برای هواپیماهای شرکت ضروری به میان آمدند. ظاهراً این واقعیت سوال انگیز است که چرا حکومت تاجیکستان برابری به کار شروع کردن سامان ایر با پشتیبانی احتمالی افراد صاحب نفوذ کشور در سال 2008 تاجیک ایر را فراموش کرد، بلکه برای اولی تمام امکانات رشد فراهم آمدند، اما دیگری روز به روز به ورطه مفلسی تله داده میشد. یک مندی سابق تاجیک ایر که نخواست نامش افشا شود گفت هنگام روند خصوصی گردانی شرکت های کنونی فرودگاه دوشنبه، شرکت نفترسان و تاجیک ایرونویگاتسیا که همگی در گذشته در تابعیت تاجیک ایر بودند از شرکت جدا کرده شدند و از بس که تاجیک ایر مشکلات زیاد داشت افراد صاحب نفوذ پس ایجاد سامان ایر شدند. حالا وضع نشان می‌دهد که این طرح خیلی موفقانه ادامه دارد، از جمله خط سیرها میان دو شرکت تقسیم شده برای سامان ایر هم میدان باز شده است. ظفر عبدالله روزنامه‌نگاری که در این موضوع مطالب زیاد نشر کرده است میگوید تا سال گذشته واقعا موضوع مفلس کردن تاجیک ایر مطرح بود، زیرا روز به روز وضع مالی این شرکت بد میشد، اما بعدی به اختیار کمیته دولتی سرمایه گذاری و اموال گذاشتن آن معلوم شد که اکنون دایره های نزدیک به حکومت میخواهند آن را خودکفا کرده پس خصوصی کنند.
شرکت را به هر نوحه ساختارهای نزدیک به آریانبانک اداره می کنند. در گذشته هم رهبران تاجیگیر افراد مستقل نبودند. رهبر امروزه آن مظفر اسحاقوف نفری نزدیک به حسن اسدلوزاده است که در گذشته رهبر دستگاه او بود و هم سامان ایر را سروری میکرد. وگرنه سالهای اخیر درباره مفلسی تاجیگیر زیاد میگویند، اما آن را خصوصی نمی کنند. این شاید به آن معناست که باز هم در دایره های بالایی اکنون نمیخواهند شرکت را مفلس کنند، بلکه آن را از حساب دولت به پا راست کنند و پس خصوصی گردانند. یا راه دیگر این است که آن را همیشه در چنین حال ناگوار نگه دارند.
دولت عثمان کارشناس در امور اقتصاد میگوید شاید حسن تفاهم میان دایره های بالایی سری خصوصی کردن تاجیک ایر وجود دارد و افزود محض با کوشش آنها یک گونه سبوکی ها برای شرکت داده می شود، اما آن که وضع شرکت بهبود نمی یابد دلالت بر آن می کند که میان همان دایره ها هم اختلاف سری این بازار وجود دارد.
بازار است، در بازار رقابت خیلی هم سخت است و خیلی هم بی‌رحمانه است. شاید شخصی باشن که مفلس کنند شرکت را، بعد اموالش خریداری کنند. همین دو راه در ساختار بازرگانی از همین دو راه بیرون نیست وقتی که چنین حادثه ها ایجاد میشن.
طبق برنامه خصوصی گردانی حکومت تاجیکستان سال 2015 تاجیک ایر که یکی از بزرگترین کارخانه های دولتی تاجیکستان به حساب می رود باید خصوصی کرده شود. کارشناسان میگویند حکومت میکوشد که تاجیک ایر تا زمان خصوصی شوی هم جذابیت خود را از دست ندهد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
طرح ویژه اینترنتی رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی، که از نوارهای ویدیو، نقشه و گاهنامه رویدادها، شاخص فساد، آزادی مطبوعات و اصلاحات اقتصادی در 15 کشوری پسا شوروی عبارت است، با سالگرد فروپاشی اتحاد شوروی بخشیده شده است.
شنونده عزیز، برای دیدن این 35 نوار ویدیویی بروید به سامونه ما آزادی نقطه آر و در پایان مجله شنگوهی سه‌شنبه 29 نوامبر از قرغان‌تپه در اینجا یک نفر را با جرم پس دادن اعتبار رئیس جمهور امام‌الله رحمان به 6 سال زندان محکوم کردند. میرزا جان طایرف 37 ساله همگی ماه سپتامبر بر اساس قانون عفو از زندان رها شد، ولی بعد از تجلیل آزادیش او با ماموران میلیسه درگیر شده دوباره به پشت پنجره برگشت، ولی این بار همچنین با اتهام بلند تحقیر پرزیدنت. با جزئیات دیگر این داستان خبرنگاری آزادی ناصرجان مامورزاده از قرغان‌تپه.
دادگاه شهر قرغان‌تپه یک ساکن محلی را بر اساس سه ماده کدکس جنایی از جمله اوباشی، استفاده زوراوری به مقابل نماینده حاکمیت و دشنامهای قبیح نسبت به رئیس جمهوری تاجیکستان محکوم به زندان کرد. محکوم شده میرزاجان طایروی 37 ساله که 2 سپتامبر سال جاری طبق قانون عفو از زندان یاوان رها شده بود، پس از 2 روزی رهایی یعنی 4 سپتامبر برای حمله به کارمند میلیسه، خلالدار کردن ترتیبات جمعیتی و قصدن خراب کردن مالکیت دولتی گناهکار دانسته شده، برای 6 سال از آزادی محروم گردید. رستم نظرف دادرسی پرونده مذکور از دادگاه شهر قرغان‌تپه گفت محکوم شده در زمینه خصومت شخصی به اتاق ناظر منطقوی میلیسه حمله کرده، هنگام سعی ماموران میلیسه برای بازداشتش تهدید به انفجار بالون گاز میکند و همزمان با صدای بلند مقامات رسمی از جمله رئیس جمهور امام علی رحمان را دشنام داده است.
سازمان خلقانی آبوشی هم ترتیب جمعیتی که دولی قرار کلگه هیچ سال 55 جوی اتاق کلون نظر منطقه را سان خیزده 13-13 شکسته گیر مالکه دولت چه هم.
ولی با گفته دادرس نظرف اتهامات رسمی مربوط به تحقیر و یا پس زدن شان و شرف رئیس جمهور ضمن تفتیشات مقدماتی لغو گردیده است، اما در به اصطلاح فابولای عیبنامه تاکید شده است که میرزا جان طایرف پس از تعقیب مقامات میلیسه به منزل استقامتیش در آمده، از تیرزه خانهش در بین عامه نسبت پرزیدنت تاجیکستان و کارمندان مقامات میلیسه دشنام و حقارت‌های قبیح نموده، آبرو و اعتبار شخصی آنها را پست زده است. در همین حال اشنظر کوگانوف وکیل مدافع میرزا جان طایرف میگوید نفر زیر حمایتش دشنام‌های عموی رئیس جمهور را در حالت مستی کرده است و اینکه نسبت به او برای تحقیر رهبری دولت اتهامات رسمی اعلان نشده است، عملی قانونا درست و بشر دوستانه میباشد.
من همچون ادوکات گفته میتونم که در حقیقت این جنایتی آشکار شدگی در مرکز شهر روی داده شاهدان بسیار میباشد. برای من به نسبت او از طرف سود حکم عادلانه برآورد. درباره صادر کردن جنایتی به نسبت محترم پرزیدنتمان در حقیقت رویا دیده میشود. برای آنکه وقتی حقارت میکند در این حالت پرزیدنت جمهور نیست بخی، لیکن از قصنی او روز از خر میکند. در حقیقت وقتی که سال پیش در وقت جنگ برادرکشی شخصان نامعلوم برا بسر زدگی کم کم بعد همین بسیار نشک استعمال میکرده است، برای همون کم کم عرق بسیار میکرد که همون خطی کم کم کسلی دارد.
شاهدان پرونده مذکور که کارمندان شعبه کارهای داخلی قرغان‌تپه بودند در مرافع دادگاهی تصدیق کردند که میرزا جان طایرف را در حالت مدهوشی در خیابانهای شهر دیده، هنگام بازداشتی او از سویش تحقیر و دشنام شنیدند. به گفته او محکوم شده همچنین رئیس جمهور را در حضور کارمندان میلیسه دشنامهای قبیح گفته ادعا نموده است که گویا او را به اساس محبس کردند. این حادثه روزی 4 سپتامبر در پیشروی 20 سالگرد جشن استقلال دولتی تاجیکستان در شهر قرغان‌تپه صورت گرفته، تمام افسران میلیسه و مقامات امنیتی را بی‌ضابطه کرده بود. میرزا جان طایرف که تازه از محبس رها شده بود تهدید میکرد که بالون گازی خانه‌اش را ترکش می‌دهد و به نشان اعتراض خودکشی می‌کند. بازداشت میرزا جان طایرف تنها پس از 2 ساعتی تلاش‌های مقامات میلیسه امکان پذیر شده است. ادوکاتی محکوم شده میگوید با حکم دادگاه قناعتمند بودن نیتی به دادگاه تجدید نظر شکایت بردن را ندارد. ناصرجان مامورزاده، رادیو آزادی، قرغان‌تپه.
شنونده عزیز، اینجا رسیدیم با پایان مجله شنگوهی سه‌شنبه 29 نوامبر. گفتگوهای ما را بعد از یک ترانه مجله‌های دنیای اقتصاد و مهمان آزادی ادامه می‌دهند، اما من روی سلیپور مجری مجله شنگوهی در اینجا با شما خداحافظی می‌کنم تا صحبت‌های آینده در امواج رادیو آزادی. شب خوش و خدا نگهبان.
آبادی سبا را با گلستان گذری هست، آبادی سبا را با گلستان گذری هست، مرغانی کمان را برای نظری هست، مرغانی چه هر شام کی آیت سی پی آن سحری هست نندارم به ماری غمی